انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه دهم، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در جلسه قبل بخشی از کلام امیر المؤمنین علیه السلام رو در باره شیوه قرائت قرآن و یا احساساتی که در یک متقی موج میزنه هنگام قرائت قرآن رو مرور کردیم. شما در این کلام دیدید که متقی هستن که با قرآن ارتباط برقرار میکنن، جان خودشون رو محزون از آیات قرآن قرار میدن و از طرف دیگه در جریان تأثیر پذیری از قرآن وقتی به یک آیه تشویق میرسند و کمی علیها قناعات به این آیه به اون بخش طمع میکنند و وقتی که
طمع کردن فقط این شوق نیست که در وجودشونه، قدرت خیال هم میاد به کمکشون، حالت نسب اعیون قرار میگیره، تعبیر فارسی خودمونش میاد جلو چشمشون، بهشت، بهشت میاد جلو چشمشون. اینقدر جدی میگیرن آیات بهشت رو، چون اگر یه کسی که خیلی بزرگه، بزرگی ببینه، همه مشکل همون عظمت خداست. دیشب ما یه مقدار از خودمون گله کردیم که چرا ما در مقابل تشویق‌های الهی به شوق در نمیاییم، چرا ما از آیات بهشت به وجد در نمیاییم، فقط مذمت کردیم خودمون رو و گفتیم ما وقتی که تشویق الهی رو میبینیم باید به وجد در بیاییم. اما چرا به وجد در نمیاییم؟ مشکل همون نکته اولی است که بنده عرض کردم. اولین ویژگی که ما باید پیدا کنیم هنگام قرائت قرآن این است که باید خدا رو بزرگ ببینیم. یه بزرگ از یه چیزی خوشش بیاد ما باید بکشیم خودمون رو برای اون. این بزرگی جا نیفتاده، لذا ما خودمون میشیم بزرگتر از خدا وقتی که بهشت و خدا به ذوق در میاد، میخواد ما رو به شوق در بیاره، عادی بشیم میشه نوعی استکبار. در حالی که اگه بزرگی خدا رو به معنای تمام کلمه در قلبمون جایگزین کرده باشیم، ما به شوق در میاییم وقتی خدا ذوقش رو میبینیم درباره بهشت. خب من میخوام بقیه کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بخونم تا اون بحثمون رو هم میخوایم ادامه بدیم، اون بحث نیاز انسان به بزرگ شدن، بحثی که داشتیم تحت عنوان این که ما چیکار کنیم درست بزرگ بشیم، بد بزرگ نشیم، بزرگی خدا رو بپذیریم. برای این که اون آثار نهایی که قرآن میخواد به ما بگذاره رو، اون دورنما رو یک بار مرور کنیم تا بعد بگیم که این آغاز چه ارتباطی با اون انتهای نورانی داره. من به خاطر این گفتم که ابتدا این کلمات رو درباره قرآن کریم از نهج البلاغه بخونیم. یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. سه تا احساس رو به طور مشخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هنگام قرائت قرآن بیان می‌فرماید. دو تا از این احساسها رو دیشب مرور کردیم، یکی حزن یکی شوق. انصافا من در مورد اینها هم نخواستم از شیوه تفسیری چشم بادومی به یاد بادوم میفته و میره در مورد بادوم صحبت میکنه صحبت کنم، و الا هم در مورد حزن هم در مورد شوق خیلی حرف میشه زد. شما بیشتر از من در این باره حرف بلدید. معلومه که اگر یک کسی زندگیش در فراق معشوقی گذشته باشه و در فراق او بسوزه، یادگاری قشنگ او رو که ببینه، نامه او رو که ببینه، خب دوباره داغش تازه میشه. لذا کلن قرآن داغ دل انسان رو تازه میکنه که فرمود با حزن قرآن بخونی. کدوم داغو؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. ما صاحب این قرآن و صاحب این کلمات رو روزی بی پرده ملاقات خواهیم کرد، بی پرده این دنیا. اگر کسی اون تمنا تو دلش بیاد، این حزن درش ایجاد میشه. قرآن میشه غم آور، یادآور غم. قرآن غم گساری نمیکنه غم رو از بین ببره، غمگین میکنه انسان رو، و غمگنانه باید قرآن رو خوند. منتها شما میدونید این غم قرآن خیلی قشنگه. با شما غریبه نیستید تا بگیم غم، شما بگید اوه اوه او اینا دارن همش از غم صحبت میکنن، از اندوه. سو بریم مریض که شاد باشه. ته این غم تو ذاتش یه شادی وجود داره که این شادی رو هیچکی نداره. اونایی که به اهل گریه حسادت میکنن، برای اینه که لذت گریه رو یه گمانه زنی میکنن، انگار ته این گریه خیلی شیرینی هست که این اینجوری داره حق حق گریه در خونه خدا و در خونه اهل بیت میزنه، لذا حسادت میکنن. یکی حزن شد، یکی شوق. انشاءالله هر دوتای اینها برامون پدید بیاد. حزن هم بذارید ربطشو به کبریایی بگم. شوق رو گفتم دیگه، اگه یه بزرگی یه چیزی رو بگه به به، تو خوشو خودو بکشی به خاطر اون چیز. اگر بزرگی خدا رو باور کرده بودیم، این به به و چه چه خدا از بهش ما رو میکشت براش، به شوق میومدیم. و اگر بزرگی برای خدا قائل باشیم، برای دوریش غمگین میشیم. میدونید چرا؟ چون بزرگ دیگه، شما نمیتونید جرأت بکنید هرچی دلت میخواد بگی. میدونید که نمیشه با خدا پسر خاله شد. صمیمی خودمونی مثلا خودمونی نداریم. یعنی چی خودمونی؟ یعنی شما نمیتونید علکی بگی خدایا بس دیگه، ما این دنیا رو بردار میخوایم این پیشت دیگه. دیشب عرض کردم، دیشب بود یا پریشب بود، گفتم اون رفیق دکتر ما خیلی آدابی داره، بخوای اینو خدای عزیزه میدی من بیام پیش خودت؟ این سادگی نیست. اعتراض که اصلا و ابدا. فقط حق داری دلت بگیره بری یه گوشه آرام گریه کنی، گاهی روت هم نمیشه بگی که ببین تو عطیه ما عشق بازی با خدا زیاد نداریم، استغفار داریم، حمد داریم، تسبیح داریم، ثنای الهی داریم، ادب میکنن اهل بیت. عشق بازی قوره نشده میخواد معویز بشه. از امیرالمومنین کی عاشق تر به خدا؟ میکشه خودشو یه قله دعای کمل، یه گوشه یه دفعه یه نکته ای رو به زبون جاری میکنه. فکیف اصبر و علا فراقک، آخرش هم نتونست بگه دوست دارم. خب بگو دیگه راحت. خود خدا فرموده الذین آمنوا اشد حبا لله، شما هم که در حب خدا تام مید، تام مینه فی محبت الله، در زیارت جامعه دیدید و تامین فی محبت الله، و بگو من دوستت دارم. نمیتونه بگه، این غم دلشون میگیره. اون دنیا نمیدونم چجوری میشه، اون دنیا یه جور دیگه است، اون دنیا یه جور دیگه است، نمیدونم نمیتونم بگم دقیقا چجوری میشه، ولی اون دنیا عبدها با مولای خودشون راحت ترن. یحزنون بهی انفسهم، غم دلشون رو میگیره، غم دوری احیا میشه وقتی قرآن رو میخونن. من البته نباید زیاد بترسم از این که از غم دوری حرف بزنم، شاید نصف بیشتر ترانه های سالی یکی از کشورهای اروپایی رفته بودم، آقا اینا دیگه کشته بودن خودشونو با این ترانه ها، آقا 24 ساعته ما هم که نفهمیدیم دقیقا چی میگن. بعد به یکی از رفقا گفتم که آقا اینا رو میشه یه ترجمه ای کنید برای ما، یه 7-8-10 تا از اینا رو که زیاد مردم میخونن. گفت آقا من همشو بلدم، بگو من چی بگم. گفت اینا مضموناشون چیه؟ گفت مثلا یه ترانه مشهوری هست، یه خانومی میخونه اینو میگه، یکی دیگه اینو میگه. من به شما راحت بگم نصف بیشتر ترانه ها از غم فراقه تو دنیا، مال آدم لاوبالی. حالا حافظ خودمون رو صحبت نمی‌کنیم که همش ناله است، حافظ هم همش ناله است، چیز عجیبی نیست. یحزنون بهی انفسهم، این حزن یعنی غم فراق، این حزن یعنی غم دوست داشتن. اصلا دوست داشتن یه غم خاصی تو دل انسان ایجاد میکنه، نشاط خاصی هم ایجاد میکنه. لذا نباید ترسید، من دارم به شما میگم که اصلا به شما که نمیترسم، به دیگرانم نمیترسیم، انشالله شجاع میشیم. همه دنیا دارن با غمای علکی دولکی زندگی میکنن، ما این غم راستکی نشاط آورمونو باهاش زندگی نکنیم. یکی غم، یکی شوق. و اما و اذا مروا بآیت فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم. ببین چجوری آیات عذاب و چجوری باهاش عشق بازی میکنن. وقتی به یه آیه خوف میرسن در آیات قرآن، عرض کردم خودتو تسلیم کن به موسیقی قرآن، به موسیقی محتوایی قرآن. البته موسیقی ظاهری قرآن هم زیبایی خاص خودشو داره، من الان به اون کاری نداریم، هماهنگ با این مضمون، با این محتوا. وقت اون با یه روندی تو رو میبره تو جهنم، میاره تو بهش، میبره تو جهنم، میاره تو بهش، میبره تو احکامش، میره تو خواسته های خودش، میره یه بازی به روح تو میده. این رفت و آمد، این بالا و پایین خیلی قشنگه. لذا این تسلیم بودن همینجا هم کاملا دیده میشه. و اذا مروا بآیت فیها تشویق، و اذا مروا بآیت فیها تخویف. یعنی قرآن رو که باز میکنی نگو من الان میخوام برم چند تا آیه عذاب بخونم، من الان میخوام برم چند تا آیه بهشت بخونم. قطعه از قرآن رو بنواز، قرائت کن برای خودت، بعد این قطعه تو رو آرام آرام با خودش سیر میده. وقت در مسیر بر میخوری به آیه عذاب، در مسیر بر میخوری به آیه ثواب و عقاب. وقتی که بر میخورن به یک آیه عذاب، به یک آیه عذاب چی میشه؟ اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشونو برای این باز میکنن، نه گوش کلشونو. امیرالمومنین استاد سخنه، بلد صحبت کنه، گوش دلشون رو برای آیه های عذاب باز میکنن، از ته دل میرن اون آیه ها رو میشنون. شما یکم فکر کنید چرا، یکم فکر کنید چجوری میشه. اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم فی اصول آذانهم. احساس میکنن زفیر آتش جهنم تو شقیقه شونه، اصول آذان یعنی شقیقه. با جهنم اینجوری برخورد میکنن، زفیر جهنم و شهیقه ها فی اصول آذانهم فهم الی آخر. با آیه های خوف چجوری برخورد میکنن؟ دو جور ما برخورد با عذاب داریم. یه برخوردی که بزن در رو اصلا گوش نده، ولمون کن تو رو خدا، اینجور آدم ها که وای نمیستن جهنم رو خیالن نوش جان بکنن، ازش میخوان در برن، اینها ظرفیت عاشقی کردن ندارن. اینا حالا خیلی چیزا ندارن، محبت به خدا ندارن. اگه خدا رو دوست داشتن اینجوری برخورد نمی کردن. عشاق، حالا من نمیخوام از کلمه عشاق و این افسانه ها استفاده کنم، تو افسانه ها یه حرف های قشنگی گاهی از اوقات پیدا میشه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، یا چی در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. میخوام خلاصش کنم بگم انگار گوش دل اهل تقوا معطل، منتظر و مشتاق شنیدن بحث درباره جهنمه. اصلا ائمه هدا دوست دارن تو ادعیه در مورد جهنم با خدا صحبت کنن. خوب به اون این گیرشون اومده، ول نمی کنن اینو. با عذاب یه رابطه خیلی قشنگی دارن. میدونید این مال شدت محبته؟ اگه شدت محبت رفت بالا، اشد و حبن شد، وقت آدم سر قصه عذاب یه بهانه پیدا میکنه که عشق بازی بکنه با خدا، چون او یه عاشق متواضعه، یه عاشق متکبر نیست. عاشق متکبر دست میندازه توی گردن یه همریشیم دیگه، هم سطحیم، بله بیاد با هم یه عکس یادگاری بگیریم. عاشق متواضع میخواد عشق بازی کنه، جهنم و موضوع عشق بازی خودش قرار میده، بیشتر از بهشت. تو ادعیه چقدر از بهشت حرف زده شده، چقدر از جهنم حرف زده شد. ائمه هدا میدونن جهنم نمیرن، یقین دارن. امیرالمومنین میدونه جهنم نمیره، اصلا میدونه جهنم برای اون ساخته نشده. امیرالمومنین خودش میدونه اگه همه عالم علی رو دوست داشتن، جهنم و خدا نمی آفرید، اینقدر دوره از جهنم. ائمه هدا همشون اینجوریان. متقین هم میدونن جهنم نمیرن. تو خود دعای کمیل هم امیرالمومنین صدا میزنه، من میدونم تو منو جهنم نمیبری. هیهات انت اکرم من انت زیئ من ربیته. هرچی تو بیشتر احتمال بدی، اثر روانیشو نگاه کن، هرچی تو بیشتر احتمال بدی جهنم نمیری، بیشتر یقین داشته باشی جهنم نمیری، راحت تر از جهنم صحبت میکنی. چون میگیدونی آقا چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه، کسی کاری نکرده چه فراری بکنه. آقا بیدارم جهنم صحبت. میدونید ما چرا از جهنم در میریم؟ چون میدونیم جهنمی هستیم. ما ها بد جوری از جهنم میترسیم، خوب جوری بترسیم. با کمال آرامش بشینیم بگیم خدایا این جهنم تو خیلی داغه. این آرامش میدونیم باید مال کی باشه؟ مال وقتی که تو یقین، مال کیه؟ مال وقتی که تو یقین داری جهنم نمیری. لذا جهنم رو بهانه عشق بازی خودشون قرار میدن اولیاء خدا. خدای من اگر تو طبقات عذاب تو، واقعا دو تا چیز رو اولیاء خدا بهانه گفتگوی با خدا قرار میدن. فداتون بشم، کلاس کبریای خدا رو اگر دو واحدش آدم پاس نکرده باشه، این حرفا رو نمیفهمه. من چه خاکی بزنم بریزم؟ چیکار کنم؟ خودم قیام به دار بزنم؟ اولیاء خدا در مقابل خدا میخوان عشق بازی کنن، یا از گناهشون صحبت میکنن و تقصیرشون مقابل خدا، یا از جهنم. اینجوری عشق بازی میکنن چون کوچیکترن، چون ادب دارن، چون اون بزرگه، عاشق یه بزرگ شدن، عاشق یک معشوق متکبر شدن، تکبر خدا رو رعایت میکنن، کبریاییش رو رعایت میکنن، متذللانه باش عشق بازی میکنن، نه متکبرانه. خدایا من خیلی میبینم تو خیلی از مناجات های فارسی مثلا خیلی ها مینویسن، بعض از این مناجات ها هم از غرب و شرق و عالم اخیرا هی ترجمه میشه به زبان فارسی، بعضیش هم توش حرفای غلط خیلی وحشتناک هست. بعضی وقتا هم تو مناجات هایی که ما میخونیم خودمون ذاکران اهل بیت میخونیم، اینجوری ها نیست آقا اینجوری بگم مردم بیشتر گریهشون میگیره. ما خواهیم گریهشون میگیره، خب برام به فیلم هندی ببینن گریهشون میگیره، گریه بکنن تا دلشون میخواد برای روزه گریه کنن، برای روزه گریه بکنن، ثوابش هم خیلی بیشتر از ثواب گریه کردن برای دعاست. روزه یه قطره اشکش قیمتش بهشته، دعا که یه قطره اشکش قیمتش بهشت نیست. بگو من روزه خونم، فدای تو روزه خون، هیچ کم به گرد پای ده هزار تا دعا خونم به گرد پای تو نمیرسن. ولی اگه خواستیم دعا بخونیم، دعا بخونیم دیگه آقا، درسته؟ بد نمیگم من. دعا یک عشق بازی متذللانه است. چی رو بهونه کنم با مولای خودم حرف بزنم؟ چی رو بهونه کنم؟ من که نمیتونم مثل زبیر که با پیغمبر عشق بازی متکبرانه کرد با خدا اونجوری عشق بازی کنم. زبیر عشق بازی متکبرانه کرد، چیکار کرد؟ دید پیامبر اکرم در گوش امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه، گفت یا رسول الله منم تحویل بگیر دیگه، همش علی رو تحویل میگیری، پسرمو تو تحویل میگیری، ما هم فامیلیم دیگه. رسول خدا برگشت به زبیر یه نگاه کرد، یه ندا بهش داد، فرمود میبینم زبیر توی صحرایی که صدای زوزه سگان با یه ویژگی خاصی بلند میشه و مشهور آن بیابان به یه همچی چیزی که زبیر اصلا نفهمید چیه اون، تو مقابل علی شمشیر میکشی. زبیر گفت من؟ بعد از اونم خیلی محکم به علی چسبید. تنها کسی که در واقعه آتش گرفتن خانه امیرالمومنین شمشیر کشید از علی دفاع بکنه زبیر بود. بعد که در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد، امیرالمومنین فرمود یادت میاد اون حرف؟ یادش اومد زبیر، فرمود نگاه کن زبیر چرا یه روزی جلو امیرالمومنین وایستاد. خیلی این حرف سخته که بگیم زبیر جلو امیرالمومنین وایستاد. 25 سال در طرفداری از امیرالمومنین از نظر سیاسی منزوی شد زبیر، بعد جلو علی وایستاد. امان از عشق بازی متکبرانه. من نمیشه عشق بازی متکبرانه؟ چرا میشه عشق بازی متکبرانه؟ حالا تازه من عشق بازی خودخواهانه رو نمیگم، اون که اصلا عشق نیست. چی؟ عشق بازی متکبرانه یه جوری آدم خودشو مساوی میدونه. عشق بازی متذللانه، تو عشق بازی متذللانه شما فقط میتونی گناهای خودتو بگی، تو عشق بازی متکبرانه همش میتونی محبت خودت صحبت کنی، من اینقدر تو رو دوست دارم، من اینقدر برات میمیرم، من اینقدر. آقا باید خدا حالیت کنه، رو تو کم کنه، یا با بلا یا با قرآن. قرآن بخونیم حساب دستمون بیاد، حساب دستمون بیاد با کی داریم مناجات میکنیم. دعاخونایی که زیاد قرآن میخونن نه درست قرآن درست دعا میخونن. ادعیه ائمه معصومین رو شما نگاه کنید، میفهمید چرا اینا تو دعا این حرفا رو دارن میزنن، چون میدونید دعا انعکاس قرائت قرآنه. روز قرائت قرآن، شب دعا، حالا البته یا شب قرائت قرآن بعدش دعا. یکی از قشنگترین قسمت‌های جاهایی که میشه دعا خوند بعد از قرائت قرآنه. مناجات را بنداز آدم بعد از یه قرائت درست و حسابی، وقت فقط متواضعانه. خواهش میکنم اون وقتی که میخواید بگید خدایا غلط کردم، عذرخواهی میکنم، من گناه کردم، منو ببخش، زیاد منو نگاه نکنید. ائمه هدا مثل ما نمیگفتن خدایا معذرت میخوام. اون معذرت میخوام اونا عشق بازیشون بود. هدیه دادی به کسی تا حالا که خیلی عزیز باشه هی عذرخواهی کنی ببخشید کمه، من واقعا خیلی دوست داشتم بیشتر از این، ببخشید کمه، خیلی ناچیزه، ببخشید کمه. من یه بار از کربلا یه پرچم کوچولو یا ابوالفضل روش نوشته بود آوردم، گفتم چی ببرم برای مقام معظم رهبری، حالا عشقم گرفت برای آقا مزنیستی بیارم. خدای من از اینجا چی بخرم ببرم دیگه، خیلی ساده گرفتم. بعد بردم و ایشون خیلی با لطف پذیرفتن. ولی میخواستم یه میلیون باری بگم که ببینید اگر من یه چیز خیلی کمی، من واقعا ببخشید، من فقط میخواستم بگم ببخشید. این ببخشید و ببین یه وقتی از من یه جنایتی کردم، آقا منو دعوت میکنه، چرا این کارو کردی؟ من میخوام بگم ببخشید. تومانی دو قرون، نه تومانی 2000، یعنی تومانی 2000 تومن فرق میکنه این دوتا ببخشیدا. ما ها اصلا مزه ببخشیدای ائمه هدا رو متوجه نمیشیم. خراب نکن، گناه نکن، عذرخواهیات مزه عشقبازی میده. وقت بذار دیگران بهت نگاه کنن بگن که ببین تو گناه نکردی از چی داری عذرخواهی میکنی؟ شدت محبت، شدت کبریایی خدا تو رو وادار میکنه. میخوای عشقبازی کنی عذرخواهی کنی، میخوای عشقبازی کنی از جهنم صحبت میکنی. یه کمی دقت کنید دوستان من، من امشب کم صحبت کنم ببینم میتونم، یعنی نمیتونم زیاد اصلا صحبت کنم، ولی کم صحبت کنم، عوضش رو زیاد فکر کنید. ما دو تا حرف میتونیم به خدا بزنیم، یکی این که خدا منو به خودت نزدیک کن، به خودت بچسبون، منو دوست داشته باش. یکی این که اون روی سکش رو بگیم، خدایا منو از خودت دور نکن، از من بدت نیاد و منو دور ننداز. کدومش متواضعانه تره؟ دومی. لذا جهنمو از عمق جان گوش میده، دل میده، گیر میده به جهنم، وله میکنه. چجوری قرآن میخونه؟ وقتی که به آیات جهنم میرسه از صمیم جان گوش میکنه. این سومین اثر هست. بعد فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، سجده میکنن بعد از این قرائت قرآن، رکوع میکنن، سجده میکنن. این جمله طولانی مال رکوع و سجده بود. بعد میفرماد چی میخوان از خدا؟ یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدا میخوان منو خدا از عذابت نجات بده. یعنی جهنم رو بونه میکنن. اون همه آیات بهش نمیفرماد یطلبون الالله تعالی فی مثلا دسترسی به بهشت. از بهشت هم صحبت میشه تو ادعیه، خوندید ادعیه رو، قبول دارید کمتره تو ادعیه؟ چرا؟ از چون متوازانه تره من از جهنم صحبت کنم. آقا تواضع چه نقشی داره؟ تواضع یا قلابیه یا راستکی. تواضع قلابی اینه که تو یه کسی رو به بزرگش کنی، بگی نه ما میدونی من به شما خیلی احترام قائلم. تواضع قلابی اینه، من گاهی تواضع قلابی میکنم بالا منبر، نه دروغیا، ولی این تواضع کشکی میگم من بالا منبر یه دفعه هرسم در میاد، میخوام میگم بابا من نوکر شما، این موعظه رو میکنم، فکر نکن یه بزرگ میام، من حاضرم کفشای شما رو واکس بزنم، یه سی میگم همه تعجب بکنن. یعنی چی؟ اینی که میگم یعنی چی؟ این تواضع قلابی دیگه، ما کم و بیش با هم مساویم، حالا من یه کمی از شما پایین ترم، ببین نداره، خیلی از شما پایین ترم، ولی این که مردم تعجب بکنن از این که من میگم کفشای شما رو باکس میزنم، من نوکر شما، این یعنی میخوام تعجب رو بر بیانگیزم دیگه. ولی تواضع ما نسبت به خداوند متعال تواضع حقیقیه. تواضع حقیقی اون وقتی رخ میده که او تکبر کنه ما تواضع، او تکبر کنه ما تواضع، او تکبر کنه ما تواضع. ما خدا رو بزرگ نکردیم، ببخشید خدا بزرگ هست. من به شما تواضع میگم، شما رو بزرگ کردم. ولی من به خدا تواضع میگم، خدا رو بزرگ نکردم. خدا میگه اوه صبر کن، من خودم بزرگ هستم، به خودم بهت بگم. خدا من اینقدر احترام برات قائلم که مقابل تو سجده میکنم. ملائکت الله اینجا بعضشون اخلاقشون مثل من میمونه، میگن تو غلط میکردی که سجده نکنی، تو کی هستی اصلا؟ تو داری احترام برای خدا قائل میشی؟ تو بمیریم نمیتونی احترام خدا رو رعایت بکنی، اصلا تو سجده میکنی، این خودش غلط کردنه. یعنی تو بی جا که اصلا تو کی هستی اومدی سجده بکنی؟ لذا حضرت امام میفرماید که ما سجده میکنیم بلند میشیم میگیم الله اکبر، الله اکبر استغفار سجده مونه. بعد میگیم سبحان الله، سبحان الله استغفار الله اکبر مونه. یعنی خدا منزه هست از این که من بگم الله اکبر. بعد خدا بزرگتر از این هستش که من بگم سبحان الله. اصلا من غلط میکنم سجده میکنم. هیچی دیگه، اصلا آدم میمیره تموم میشه دیگه. بعد آخرش به حول الله خدا میفرم بلندش پاشو ابی نداره، حالا بلندشو ادامه بده. و البته چی؟ و چه خالی میرفت، و چه خالی میبست. من همیشه یک حالت عرفانی خوبی در نماز دارم، رفقا تعریف خود نباشه، همش نگاه میکنم به این خالی بندی های خودم و حسرت یه نماز خوبو میخونم، همش خالی از دم. سبحان الله. تواضع دست مای تواضع نس... گناهش اونو وادار نمی کنه که از جهنم گریه کنه، تواضعش و محبتش با همدیگه که ترکیب میشه، میشه دستمایه عشق بازی، بهانه گفتگوی نجوای عاشقانش، سخن از گناه و جهنم. البته ما میتونیم با خدا گاهی از اوقات عشق بازی کنیم، اون اشعار و غزلیات و ابیات عارفانه و عاشقانه رو بخونیم، دل خودمون رو تاب بدیم، عیبی نداره، حالا حرام که نیست این چیزا، ولی راه اینجاست، راه اینجاست. وقت عرفا وقتی که میخوان غزلیات عاشقانه بگن، برای اینکه جبران کنن مثلا اون جهنم و چی گفتم، جهنم و استغفار رو، عاشقانه های عرفای ما همه متزللانه است و همه معشوقی رو پرستش میکنن و دوستش دارن که معشوقشون متکبره. به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. آقا معشوق شما مهید چاقوکشه، اوه بدتر از این، تیرانداز ماهری هم هست، از مژگانش خون میچکه، نمیدونه خون عاشقان میچکه. بعد اصلا میگه میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یعنی چی؟ بعضی وقتا سروده های عاشقانه نسبت به اهل بیت سروده میشه، آدم یه کمی احساس میکنه توش تواضع نیست. شما زیارت جامعه رو ببینید، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم. من نمیتونم، اول انقدر تعظیم میکنه اهل بیت عصمت و طهارت رو، آقا یه فرهنگیه این که آدم با یه بزرگتری بخواد عشق بازی کنه چی میشه؟ یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. اگر ترانه های عاشقی، اگر سروده های عاشقی که حالا اسمشو ممکنه بعضیا بگذارن عرفانی، الحمدلله اخیراً هم که دیگه کی نیاز نیست کسی بذاره عرفانی، هر کی هر سروده ای رو میتونه به سرایه و اینا، و کاملا معلومه ترانه ها دل آدم رو سیاه میکنه، مضامینش رو وقتی برای آدم نقل میکنن یا آدم میشنوه از همین فارسی مجازا معلومه یه عشق دو طرفه چی؟ یه عشق مساویه با خانومش زن یا با یه معشوقه خودش کاملا پایینیه، کاملا سطح پایینه، میفهم آدم اینو. عشق اونیه که معشوق بهت نگاه نکنه، معشوق باید متکبر باشه، معشوق باید بزرگ باشه. عشق بازی با بزرگ، با بزرگتر، یعنی اگر اون بزرگتر خداوند متعاله که دیگه در واقع همون بزرگتر ماست، عشق بازی با او یا استغفار یا جهنم، و الا از دایره تواضع خارج شدی. آقا دقت فرمودی؟ سه تا احساس بود، هر سه تا داخلش اون مایه‌ای که اول ما اون مایه رو پیگیری می‌کردیم وجود داشت. مایه‌ای که اول گفتیم باید هنگام قرائت قرآن پیش بیاد، خدا کبریاییشو تو قلب ما القاء کنه، بگذاریم بنشین خدا در دل ما که بزرگ است. ما این رو نیاز داریم، تحسین کنیم بزرگی او رو. و بعد وقتی تحسین کردیم یا حزن برامون پیش میاد، غم دوست داشتنش ما رو میکشه، به خاطر ادبی که نسبت به عظمت او قائلیم در کنار محبت دلمون میگیره، لب فرو میبندیم. آدم یه چیزی بخواد غم دلشو نمیگیره، اما اگر کی غم دل آدمو میگیره؟ من گفتم نمیخوام نخواستیم آدم در غم صحبت کنیم. کی غم دل ما رو میگیره بگید؟ مطلوب، یعنی یه چیزی رو آدم دوست داشته باشه، به اضافه مانع، ضرب داره زمان میشه غم. اگه مطلوبی باشه مانعی نباشه غم نیست، اگه مطلوب باشه مانع هم باشه اما زمان نیست، میتونی مانع ولی برطرف میشه، بازم غم دل آدمو نمیگیره. رفته خواستگاری گفتن ان شاء الله بعد از ماه رمضان عروسیتونه، خب غم نداره؟ بشکم میزنه تا بعد از محرم زون؟ غم نداره که. ولی اگر گفتن زمان گذاشتن، گفتن معلوم نیست که، فاصله رو بردن بالا، مانع و یا مانع و جدی کردن، غم کم کم دل آدم رو میگیره. خدا چون بزرگه دوستش داری، با این فاصله غم دلتو میگیره. خدا چون بزرگه یه چیزی رو تشویقت میکنه به شوق میای. خدا چون بزرگه وقتی از جهنم تو رو میترسونه، خوف وجود دیگه تصویرش از ذهنت خارج نمیشه. بعد میخوای با خدا حرف بزنی، نه از اون غم حرف میزنی، عجب کلامی داره امیرالمومنین، نه از اون شوق حرف میزنی، از این جهنمه بیشتر حرف میزنی. میفرماد به سجده میفتن، سه تا احساس داشتن، ولی حرفشون نجات از عذاب جهنمه. نجات از عذاب جهنم یه نجات خواهی خود خواهانه نیست، حتی اونجا البته عرضه میدارد خدایا ببین آقا چه قشنگه، میخواد بگه که خدای منو دوست داشته باش. یه کوچیکتر بگه، میگه خدای من طاقت نداره استخونام عذاب رو تحمل کنه. کوچیکی میکنه، میگه منو دوست داشته باش. میخواد بگه منو دوست داشته باش، میگه من رحم کن. دیدی؟ من رحم کن، من حقیرم، من کوچیکم. میخواد بگه منو دوست داشته باش، همونه عشق بازی دیگه. معیالیت نیست عشق بازی چیه؟ عبد با مولا اینجوری عشق بازی کنه، مولا با عبد چجوری عشق بازی میکنه؟ مولا خوبی خودش حرف میزنه، از جهنم صحبت میکنه. یه روز وعده دادم که وقتی خدا از جهنم صحبت میکنه ما چجوری باش چجوری میفهمیم که خدا داره با ما عشق بازی میکنه؟ تو همه آیات قرآن نامی عاشقان است خدا داره با ما عشق بازی میکنه. بله، خدا چجوری تو آیات جهنم با ما عشق بازی میکنه؟ تو وقتی که آیات جهنم رو آیات عذاب رو میخونی چجوری باید نگاه کنی؟ ببین میخواد منو نبره ها، چون میخواد منو نبره هی داد میزنه این دردناکه. اگه میخواست منو ببره که نمیگفت که دوست داره من نرم، داره من خبر میده. یه دریا محبت پشتش نمیبینیم؟ وقتی که مادر بچه داره میره سمت سماور یه دفعه جیغ میکشه، بچه نادونه میگه اه این مادر من اعصاب منو خورد کرد، چه جیغی میکشه. شما میدونید پشت سر اون جیغ مادر، اون فریاد و نهیب مادر محبته؟ میدونید؟ خبر دارید؟ شاید یک کسی که پرستار بچه است اونقدر جیغ نکشه، بگه با اینم داره میره چه مکافاتی برای ما درست میکنه، بسوزه بیا بچه کنار. وقتی خدا از جهنم داره صحبت میکنه یعنی چی عزیز من؟ عذاب علیم من اینجا قرار دادم، یعنی دوست داره من نرم. میبینی؟ دوست داره من نرم تو این عذاب، ولی اینقدر من رو نمیترسند. لذا تو همون سوره نازنین الرحمن از جهنم هم خدا صحبت میکنه، میفرماد فبعیالا ارب کماتو کذبان، کدام یک از نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنید؟ من از جهنم دارم باهات صحبت میکنم، این نرو جهنم. عبدا بخوان عشق بازی کنن اینجوری، اینا رو قرآن به آدم یاد میده. وقتی که از معذبین در عذاب الهی داره صحبت میکنه برای ما، دیگه حتی لازم نیست به ما بگه که قو انفسکم و اهلیکم نارا. اصلا اون از نار صحبت میکنه ما میفهمیم یعنی قو انفسکم و اهلیکم نارا. در این آیه خیلی تابلو عشق بازی خدا، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، خودت و خانوادت رو از جهنم نجات بده. یعنی من دوست داره دیگه. مستکبران عالم تهدید میکنن. چرا تهدید میکنن؟ آمریکا، فرعون، صدام تهدید میکنه من حمله میکنم، غارت میکنم، میکشم. اونا چرا تهدید میکنن؟ تهدید میکنن که تو نری جلو، خودشون آرامش داشته باشن. خدا که اینجوری نیست. تهدید میکنه به خاطر ما، نه تهدید میکنه خودش آرامش داشته باشه. لذا تو ببین فرق، نعوذ بالله زبان، فرق تهدیدهای صدام، فرعون با تهدیدهای خدا چقدر زیاد میشه. من دارم سعی نمی کنم الکی اسم قرآن رو بذارم عشق بازی، نه این حقیقیه. این عشق بازی رو باش آشنا شو، این عشق بازی حقیقیه، این اون عشقیه که باقی میمونه، بقیه عشقا فرسوده میشه. بقیه عشقها بعد از وصال نابود میشه، بقیه عشقها سرد میشه، همه عشقها اصلا دوامش به اون محبته. لذا شب اول ما اینجا با هم صحبت کردیم، گفتیم کتاب قرآن یک نامه عاشقانه از رب العالمینه. شبهای بعد گفتیم که برای ورود به این نامه باید ابتدا کبریایی حضرت حق رو بپذیریم. کبریاییشو که پذیرفتیم بعد میریم کم کم تو لایه‌های دیگر محبت، همه رابطه‌ها رو شروع کنیم به تعریف کردن، قشنگ میشه. عرضم تمام. حالا این حرفا که مال ما نبود، مال ما بود، مال شما شاید بود، مال من که نبود که. حالا آقا نه من عاشقم اونقدر، نه اونقدر بزرگی خدا برام جا افتاده، نه من چی کار کنم؟ هیچی. شما میای با اعتراف به گناه، با همون خودخواهی که داری برای نجات از عذاب، ترحم رب العالمین رو جلب میکنی، تو بیا و به خاطر معصیتات کوچولو بشو، تو معصیت هایی که کردی به اندازه کافی کوچولوت میکنه، از این فرصت حسن استفاده رو به عمل بیار. شبها برو در خونه خدا، گناه های خودتو بشمر، با گناهات آب بشو در خونه خدا. این حکم خوبانه، حکم ما هم اینجوری. آدم با کوتاهی هاش میتونه، آدم با کوتاهی هاش میتونه این کار رو انجام بده. بله، سوال که ما که گناه کردیم، ما که الحمدلله خیالمون راحته، ما زیاد به این معرفت سنگین احتیاج نداریم، ما زیاد به قرآن هم احتیاج نداریم برای اینکه کوچیک بشیم. اینقدر جنایت کردیم، اینقدر خار شدیم، ما یه امکانات دم دستی دیگه ای داریم. ولی متاسفانه گناه داره ما رو فراری میده از خدا، گناه داره راه معرفت رو میبنده، گناه داره ما رو مایوسمون میکنه. میگیم خدا خب دیگه ما رو دوست نداره، دیگه رومون نمیشه باهاش راحت حرف بزنیم، دیگه جذبه ها داره از بین میره. گناه خیلی ناجوره. کاش گناه قلب آدم رو سالم میذاش. من به شما میگفتم گناه چجوری باب عاشقی رو بین انسان و خدا باز میکنه، چون آدم کوچولو میکنه پیش خدا، همه چی هم از این کوچولویی درست میشه، همه چی هم از این ابهت. یه آدم معمولی پیشش گناه بکنی، نسبت بهش خطا بکنی، اون آدم بهت ابهت پیدا میکنه. پس چرا ما گناه میکنیم خدا پیشمون ابهت پیدا نمیکنه؟ چون گناه یه قساوتی رو قلبم میاره، لامصب این اثر عرفانی رو نمیذاره ایجاد بشه. اینجا یه راه بیشتر نداره، اونم این که یه کسانی بیان ما رو کمکمون کنن. و شما بچه شیعه هایی که نابترین معرفت و عرفان رو میتونید تجربه کنید و تجربه میکنید، یه روزی خواهید دید که در اثر چیه. یه واسطه های خدا بین خودش و ما قرار داده، این واسطه های نورانی به نام اهل بیت عصمت و طهارت، علی رغم این که ما گناه کردیم، میان دل ما رو با محبت خودشون نرم میکنن. من هرچی روزه، هرچی بحث کبریایی میکنم، آخرش میخوام یه راه میانبر بگم. یه راه میانبر وجود داره، گناه که آدم کوچیک بشه، ولی با گناه برعکس آدم کوچیک نمیشه، قساوت قلب پیدا میکنه، در میره، کوچیکی رو درک نمیکنه، بزرگی رو درک نمیکنه. یه راه قشنگ دیگه بهتون معرفی کنم. مدام برید کربلای ابا عبدالله الحسین. وقتی تو روضه ها میشنوی تناب اسارت به گردن زینب بستن و کشیدن در شهر امیرالمؤمنین، یه دفعه کوچیک میشی. عجیبه، عجیبه، راز کربلاست، خیلی عجیبه. اینقدر کمک میکنه، اینقدر کمک میکنه. دیدید کنار مزار شهدا خیلی میرن متواضعانه سرشون رو پایین میاندازن، کنار مزار سید و شهدا آدم چی میشه؟ ای خدا بچه های حسین تازیانه خوردن، من روم کم بشه، من اینقدر میارزیدم، کربلا مشرف شده بودم، یه کسی داشت میکشت خودشو، نمیدونم سفر چندومش بود، انگار تا حالا نیومده کربلا، هنوز پرده ها رو قلبش ننشسته بود، عربده می کشید، کج می شد، راست می شد، زمین می خورد، بلند می شد، می گفت حسین بلند شو، من نمی ارزم تو به خاطر من اینجوری رو زمین بیفتی، سر از بدنت جدا بشه. حسین بلند شو، من غلط کردم، من کیم که تو به خاطر من زمین بیفتی، بدن تو قطعه قطعه کنم. حسین بلند شد، داشت بیچاره می شد، یه شهودی انگار کرده بود، انگار تو قلبش این احساس پیدا شده بود که حسین مگه جز برای ما به زمین افتاد، با صورت به زمین افتاد، جز برای ما. شهید خیلی آدم رو به خاک می کشه، خیلی آدم رو کوچولو می کنه، فدات بشم یا ابا عبدالله که بدون گناه ما رو ذلیل خودت و ذلیل در خانه خدا کردی. اون ذلت خیلی قشنگ، اون فروتنی ناب که هزار سال سیر و سلوک بکنم یه همچی تواضعی در من پدید نمیاد. من تو کربلا روزه میخوندم، اینقدر راحت بود، اینقدر راحت مردم سراشون یه دفعه پایین میانداختن. میگفتم مادرها بچه هاتون رو آوردید دور حرم حسین، متبرک کنید وجود نازنین ها و گهواره های خودتون رو، اینقدر گهواره ها رو دستون نگیرید دور حرم حسین دور بزنید، اینجا یه مردی گهواره شش ماهش رو به خون کشیدن. آقا همه یه دفعه تواضع رفت، یک شب راه صد ساله یک لحظه بین الحرمین این روزه رو خوندم. نمیدونم امروز خدا به ما عنایت خاصی داره ها، روزه های خاصی به زبان من جاری شده. نمیدونم روز آقا امام زمانه، نمیدونم چه خبره. گفتم آیون با برادراتون اومدید کربلا، اینقدر دست به گردن برادرتون نندازید کنار حرم حسین عکس بگیرید، اینجا یه برادری برادرشو کشتن. آقا سرا می افتاد پایین، همه متواضع، همه به خاک می افتادن. این اشکن سیر و سلوک. خدای می خواستی تکبر ما رو بگیری، خدای تو با حسین تکبر ما رو گرفتی، ما رو کشتی، ما رو به خاک کشوندی. این راه میانبر یادتون نره ها، هیچ وقت روزه رو رها نکنید. عجیبه به خدا قسم، دعا به جای خودش، قرآن به جای خودش، ولی روزه اکسیر اعظمه. از قرآن مدد بگیرید تواضعتون زیادتر بشه، تو روزه ها بهتر برا حسین میمیرید. تازه کمک میکنه آدم اونجا. من حق داشتم به خدا دیشب به گزافه سخن نمیگفتم، میگفتم جلسه قرائت قرآن آدم بگیره بعد روزه امام حسین نخونه، روزه قرآن ناطق، از فرق شکافته قرآن ناطق حرف نزنه. تواضع اگه در آدم ایجاد بشه اینه دیگه، نسبت به اولیاء خدا همین تواضع سرایت میکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو با گناه کوچیک و خار مگردان. خدایا ولی به اندازه گناهانمون ما رو متواضع در خانه خودت قرار بده. خدایا گناهان ما از صائب بخش و بیامرز. خدایا ما رو با محبت اهل بیت کوچیک خودت بگردان. خدایا ما رو با قرائت قرآن و معرفت به خودت متواضع نسبت به خودت بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.